بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد و على آله و مناء معبود. در جنبندی پایانی عرض قبل در مورد مجموعه این دعای عرشی عرض رسوندیم که اون حقیقت عرفانی که ما در مسیر علمی و تعهدات علمی شرعیمون بهش دست پیدا کرده ایم، یعنی کسانی که در مسیر عرفان حقیقی هستند، این دوتا نکته سنگین است. دو نکته، یکی در مورد توحید چیست، دیگری هم در مورد این است که موحد حقیقی کیست. چون تمام افراد بشر به دنبال فهم راز و حقیقت خلقت و آفرینش هستند، هیچ فردی رو پیدا نمی شود کرد که نسبت به آفرینش خود و عالم بی تفاوت محض باشد. طبیعتاً در این راستا هر معلولی چون منتشی از علت است، هر اثری از مؤثر خودش صادر شده است. فقر ذاتی هر معلولی هم او را به سوی علتش می کشاند و لذا هر فقیری محب غنیست، چون باید فقر خودش را از ناحیه غنای غنی تأمین کند. طبیعتاً کل افراد بشر خواهان رسیدن به توحیدن. حالا اون که مثل قرآن کریم می فرماد نه بشر فقط، بلکه لله ما فی السماوات و الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات و الارض، که همگان برای تسبیح حقم، در این بین جایگاه انسان در رسیدن به توحید البته بر اساس استعداد شایان و وسیعی که در او مشاهده می شود یه جایگاه خاصی است. ولذا توحید خواهی تو دل همه نهفته هست، یعنی به یک تعبیری هم مکشوف اونهاست، همچون کنه توحید برای احدی هم نمی شود که بر اساس ضعف عالم و دانا مکشوف تام بشود. لذا همه هم در این وادی از یک سرگردانی برخوردارند، هم فطرتشون طوریست که خواهان توحید حقیقی هم توحید فطری هم، هم حقیقت توحید و وحدت حقیقی وجود هم طوریست که به کنه اونه می شود آگاهی تام یافت ولی آگاهی در مورد او به هر اندازه‌ای که برای بشر وسعت است هم بلامانه است. اینه که در تعبیرات بزرگان آمد، مثل امام هم در مصباح الهدایه و جای دیگر هم فرمودن که ان الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق، که راه‌های برای رسیدن به حق به عدد، اگه انفاس رو جمع نفس بگیریم به عدد جنهای خلایق هست، اون وقت طبیعتاً فطرت توحید خواهی در همه هست. منتها ما در این محل و در این مسیر قوس سعودی موانعی رو در رسیدن به توحید مشاهده می‌کنیم که این موانع نوعاً از این که انسان در این نشأه از نطفه به اذن الله خلق می‌شود و تولد او از والدین و سیر سعودی برای تحصیل علم و یافتن ادراکات مستلزم حشر با عالم ماده و طبیعت است، که این حشر با عالم ماده هم یک حجابی است برای انسان که بخواهد اون فطرتش شکوفا بشود، در پس پرده این حجاب دچار موانعی در مسیر راه است. این موانع هم گاهی سر از موانع بیرونی در می آورد، گاهی هم مانعی از مانع بیرونی سخت‌تر در درون هست، که به خصوص موانع درونی که تعلقات این شخص است به عالم ماده بر اساس حشرش بعد از تولد با این عالم، این تعلقات موانعی است، هم تعلقات به درون هم تعلقات به بیرون، که در نهایت سر موانع بیرونی هم به تعلقات درونی خود شخص برمی‌گردد. با داشتن این همه موانع، درسته که فطرت فطرت توحیدی است، اما شکوفایی این فطرت توحیدی از قوه به فعلیت رسیدن هم در سیر سعودی یک اصل است. درست است که همه بر اساس فطرت الهی آفریده شدن، اما بالفعل که نیستن. اگه بالفعل بودیم که نیاز به تکامل نداشتیم. این که میگیم همه بر فطرت توحیدی خلق شدن، معناش این نیست که همه در مقام جانشون در رسیدن به کمالات انسانی در سیر توحیدی همه بالفعلن. اگه بالفعل بودن حرکت نمیخواست، تحصیل نمیخواست، عقل نظری و عقل عملی برای به دست آوردن نظریات و در عقل عملی هم برای به دست آوردن ملکات فضیلت مثل ملکه عدالت که جامعه بین ملکات شجاعت و حکمت و عفت است، اینها نیاز نبود. پس حیث این که فطرت صرفاً توحیدی است، کافی نیست که برای شخص اون چه رو که نیاز دارد در سیر سعودی از استعدادهایی که باید به فعلیت برسد در جا فعلیت پیدا کنند. طبیعتاً با این فطرت توحیدی اگر هم بخواهد در مسیر فعلیت قدم برداند، موانع بسیار است. پس هر فردی یک راهی به سوی حق متعال دارد، اما معنای این راه و ارتباط به سوی حق متعال هم این نیست که او در طریق فضائل بتواند به فعلیت برسد، چه این که این راه رو شیطان هم دارد، ابلیس هم دارد به نص قرآن. اونم ربه میگوید، ربه گفتن هر موجودی دلالت بر یک راه خاصی در درون اون موجود است با حق متعال. وقتی این موجود میگوید رب، خدا رو برای خودش به عنوان رب خودش صدا میزند، قطعا رب گفتن او غیر از رب گفتن یک موجود دیگر است، اگرچه اون رب دو نیست اما گوینده ی رب دو است. طریقی که برای رسیدن به رب است مختلف است، اگرچه اون رب رب العالمین. درست تعدد در ربوبیت نداریم، اون رب العالمین یه حقیقت است، اما کسانی که میگویند رب رب و این رب رو به خودشون اسناد میدهن، اینها متعددن. در مقام رسیدن به اون رب مطلق که رب العالمین است، معنا نمیتونیم اینجوری معنا کنیم که هر کسی این رب رو گفت بر اساس صراط مستقیم میتواند به اون رب العالمین واصل بشه. ولذا شیطان هم رب گفت ولی بر اساس فضیلت واصل نشد، بر اساس رذیلت واصل شد. اینه که موانع زیاد. از اینجا میبینید به عدد طرق نفس ها میشود به تعبیری عرفان پدید بیاید. اما از اینکه این عرفان چه عرفانی است، در طریق رسیدن این شخص از ناحیه ذاتش به حق متعال، آیا در طی کردن این مسیر و عبور از این همه موانع درون و بیرون میتواند این راه رو درست و مستقیم طی کند و بدون هیچ خطایی یا حداقل با خطای کمی بتواند وصول پیدا کند، اون صفات و ملکات برای او حاصل بشه، هم متصف بشود به اسمای الهیه، هم در مسائل عملی هم متصف بشود به ملکات نفسانی فضیلت. اینجاست که میبینیم مسیر عرفانی افراد به عدد اون جدول وجودیشون تعدد پیدا میکنند. آب یک آب است، میاد در این جوب توی این باغ، اما وقتی این آب میره در جدول وجودی انار قرار میگیرد، انارم آب من میگوید. و حال این که آبی که به انار داده شد، آبی که به درخت سیب داده شد، آبی که به درخت پرتقال داده شد، آبی که به تمام اشیاء و اشجار این باغ داده شده است، یک آب است. اما هر کدام از اینها در رسیدن به این آب میبینید از جدول وجودی خودشون یه حسابات خاصی را میتوانند داشته باشند. ولذا نمیشود بگیم طعم این درخت با طعم اون درخت، چون از یک آب، از یک هوا و از یک نور خورشید و از یک مثلا خاک زمین استفاده کرد، همش یک جور طعم است، یک جور مزاج دارن. نمیشه گفت مزاج ها مختلف میشه. اینه که عرفان ها مختلف میشه. یه چیز طبیعی است. شما در سراسر کره زمین الان بگردید، اینقدر در کشورها برای خودشون عرفان دارن، راهی برای رسیدن به غیب. حالا ما یه اصطلاحات خاصی مربوط به امور شرعیات خودمون داریم، اونها هم در وادی خودشون اصطلاحاتی مربوط به خودشون دارن، که هفته قبل یه مثالی از هند براتون زدم، ظاهرن اینجا بود دیگه، اون گروهی که لختن اما دارن راه عرفانی طی میکنن. بلاغه میگه آقا ما میخوایم به یه غیبی برسیم، ما یه تشنگی در درون داریم، یه چیزی رو میخواهیم، برای رسیدن به اون چیزم در تلاشیم، فکر ما هم این است، برداشت ما هم این است که چون ما از مادر به صورت لخت متولد شده ایم، اون کسی که ما را از مادر متولد کرد، چون لخت ما را از مادر متولد کرد، بعد از اینکه دنیا آمدیم مثل یه سری حیواناتی که از مادر به صورت برهنه و بیمو میآیند، بعد کمک کمک توی تنشون مو در میاد، یه پوست مخصوصی دارن مثل شتر، نمیدونم گاو، گوسفند، امثال اینها، کم کم اونها میشه لباسشون. ولی ما که از مادر متولد شدیم همینی، پس بنابراین نیاز به لباس نداریم. لباس پوشیدن اصلا خلاف است. بعد راه رسیدن به حق متعال این است که ما باید برهنه به او برسیم. این مبنایشونه. از اینجا میبینید که ماشاءالله در بین بشر به عدد نفوس، به عدد افراد بشر راه برای رسیدن به حق متعال متعدد میشه. ما در این میدان میخواییم ببینیم که چه مسیری رو دوست داریم طی کنیم. این نکته برای ما مهمه. ما میخواهیم ببینیم توحید چیست. این را همگان میخواهند. اما مطلب دیگری که ما به دنبال او هستیم خیلی شدید، دیگران شاید بگوین که ما نیاز به این نداریم. ما در این مسیر نه تنها به دنبال اینیم که بفهمیم حقیقتاً توحید چیست مفهوماً و بچشیم و بشویم، یک مطلب دیگری هم ما داریم، این که موحد حقیقی کیست؟ آیا کسی تا الان به توحید حقیقی رسیده است یا نه؟ آیا ما با همین اندازه که بر فطرت توحیدی آفریده شده ایم، با همین عقلی که داریم، با همین نفسی که داریم، با همه این تعلقاتی که با عالم ماده و طبیعت داریم، آیا راه بیفتیم به همین اندازه و بگیم میخواهیم موحد کامل بشویم؟ یعنی میخواهیم به توحید حقیقی برسیم بدون هیچ کم و کاستی، که اشتباه در مسیرم پیش نیاد. اینو گفتیم که اگر کسی واقعا برای رسیدن به توحید حقیقی خودش مستقیما با حقیقت مبدأ عالم اتصال وجودی پیدا کند، به طوری که برای رسیدن به توحید حقیقی هیچ خطایی در کار او پیش نیاید و این راه رو درست طی کند، ما از این گونه از افراد تعبیر میکنیم در مسائل فلسفی به صاحبان نفوس مکتفی، اینها رو هم تعبیر میکنیم به موحدان حقیقی، گاهی تعبیر میکنیم به عارف حقیقی، گاهی از اینها نام میبریم به اصطلاح فیلسوف کامل، گاهی میگیم عارف واصل، گاهی میگیم کامل واصل، از این تعبیرات داریم. منتها در شرع مقدس این گونه از افراد را ما اسمشون رو میگذاریم صاحبان عصمت. اینا کسانی هستند که بدون واسطه میتوانند در ارتباط با ذات اقدس حق متعال این راه موحد شدن را، رسیدن به توحید حقیقی را درست طی کنند بدون هیچ نقصی و هیچ عیبی، که حتی در این مسیر رفتنشون نه گناه کبیره پیش بیاد، نه گناه صغیره پیش بیاد، نه در گناهان عمدن براشون پیش بیاد، نه سهوًا پیش بیاد، نه به صورت نسیان باشد، بلکه مطلقا از هر چه که رذیله نفس است منزهند. اگر کسی بتواند به توحید حقیقی برسه، با این مثال، با این وصف، با این حال که اصلا در وصول به توحید حقیقی هیچ خطایی از او نه در نظر نه در عمل سر نزند، اگر یه همچو کسی رو ما پیدا کنیم، اسم او می شود انسان کامل، اسم او می شود به تعبیر عرفانی عارف واصل، اسم او در تفلسفه
میگیم حکیم یا میگیم فیلسوف کامل. اینکه جناب فارابی میگه فیلسوف کامل امام است، حجت الله است، معناش به دلیلش اینه. اون وقت باید برگردیم به خودمون ببینیم ما هم که به دنبال توحید حقیقی هستیم، معنای دنبال توحید حقیقی بودنم نه یعنی این که فقط بیاییم بشینیم در کلاس و مدرسه و درس و کتاب و مطالعه، فقط در موطن ذهن به وجود ذهنی مفهومی بفهمیم که عالم خدایی دارد، این خدا و این مبدأ علیم است، حکیم است، قدیر است، عجز ندارد، ترکیب ندارد، جسم نیست، ماده نیست، محدود نیست، بعد بگیم خداشناسیم. نه، این اندازه نه. گرچه همین مقدارش هم باز ما بخواهیم تا بفهمیم به راحتی حاصل نمیشه این فهم، اما نه خیر، بالاتر از این حرفا. موحد حقیقی کیست؟ اون کسی است که متصف میشود به اوصاف الهیه، یعنی اونی که مبدأ آفرینش عالم است، هر وصفی که دارد به جز اسماء مستعصره، انسان میتواند به اون اوصاف متصف بشه. اگر او حکیم است، این شخص هم حکیم بشه. اگر او علیم است، این شخص هم علیم بشه. ولذا محی‌الدین در این شرح اسما وقتی هر اسمی رو مطرح میکند، میگوید که اول بررسی کنیم ببینیم آیا از این اسم انسان میتواند حظ و بهره‌ای داشته باشد یا نه. اگر اسمی خدا داشته باشد که هیچ حظی برای انسان نباشد، معناش اینه که آقا اگه به دنبال این اسم الله بری چیزی برات حاصل نمیشه. و این معنی این نیست که انسان متصف به اسماء الله میشه. و علم آدم الاسماء کلها، معناش این نیست. اون وقت معنای دقیق ترش اینه که نخیر، وقتی خدای متعال از خودش هر اسمی را به ما معرفی فرمود، معنای معرفی خدای متعال اینه، یا اگر در آیه فرمود فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها، این فدعوه یک دعوت و خوندن تلبسی است، یعنی اتصافی است، نه فقط دعوت ذهنی به مفهوم ذهنی. وقتی میگن خدا رو به اسمایی که دارد بخوانید، یعنی متصف به اسمای او بشید. معنای فدعوه بها اینه، یعنی هر اسمی که حق متعال دارد برای شما هم در این اسم به مقدار جدول وجودیتون یه حظی میتواند باشد. شما هم به راه بیفتید، در مسیر الهی موحد بشید، بعد در هر اسمی از اسماء الله یه حظی، یه نصیبی، یه بهرهی برایتون پیدا میشه. فقط در مورد اسماء الله، راجع به اسم شریف الله، بعضی ها نظرشون این است که انسان نمیتواند از الوهیت حق متعال حظی رو بگیره، بگه من هم الله شدم. تنها حظ او این است که ادراک کند از این که به این حظ برسه عاجز است، که اون فهم عجز به این حظ خودش بهترین حظ باز، این خودش هم باز بهترین بهره اوست. اما مابقی اسما رو فرمودن قابل این است که از اینها این حظش پیدا بشه. خب، یا ما میتوانیم خودمون بدون این که هیچ کسی رو داشته باشیم این مسیر توحیدی رو طی کنیم و حضوظ خودمون را از اسمای الهی بگیریم، در رسیدن به توحیدم موحد کامل بشیم بدون هیچ انحرافی، نه عمدن و نه سهوًا. اگر یه همچه توانی رو داری، هر کی داره، بسیار خوب، میرود این راه رو. اما اگر این توان رو ندارد، نکته دیگر ما این است، هر کسی که به دنبال توحید حقیقی است، اگر خودش نمیتواند این راه رو با تمام دقت بره که در مسیر این راه نه گناه کند عمدن، نه گناه کند سهوًا، نه از او خطایی سر بزند ولو صغیره، نه فراموش در قلمرو تلقی او نسبت به غیب پیش بیاید، چون وقتی میخواد راه توحیدی رو طی کند قطعا باید در وهله اول ارتباط با عالم غیب پیدا کند که در این ارتباط خطا نباید راه پیدا کنه، اشتباه نباید راه پیدا کنه، وگرنه چه بسا یه وقتی القاعات شیطانی را به حساب القاعات رحمانی میاره، چه بسا وسوسه های درونی نفس را به حساب ارتباط عقلی میارد. اینه که این همه راه میفتن در مسائل عرفان دوچار خطا میشن، برای اینکه اون برهان و اون فرقان براشون پیش نیامد بتوانن تشخیص بدهن در مکاشفات بین القاعات سبوهیه و بین رنهای شیطنت و شیطانی، چه بسا اشتباه میگیرد. اگر کسی اون قدرت درونی رو ندارد که این راه را بدون هیچ خطایی و هیچ اشتباهی و بدون هیچ نسیانی و سهوی که ما از مجموع این عبارات برداشت میکنیم یعنی عصمت، اگر نتواند این راه رو معصومانه طی کند، اون وقت لازمه او این است که سوال کند آیا برای رسیدن به این توحید موحد حقیقی هم داریم یا نداریم. ولذا خود به خود همه برشون لازم است به دنبال موحد حقیقی بگردن. اگر خود میتوانند برسند که صاحب عصمتند، نوعاً اونهایی که خودشون واقعا میرسن خدای متعال اونها رو مأمور میسازد، ولذا ما تمام انبیا رو از ناحیه حق متعال مأمور میبینیم، از جناب حضرت آدم که اولین فرد بشر است میبینیم که خودش این راه را بدون دیگری طی کرد، مستقیماً با عالم اله ارتباط دارد، از حق متعال اسما رو تعلیم میگیرد و علم آدم الاسماء کلها. اما بلافاصله این گونه موحدان حقیقی مأموریت از طرف حق متعال هم پیدا میکنن. اون وقت بر ما لازم است که علاوه از این که خواهان رسیدن به توحیدیم، باید این توحید را از راه موحد حقیقی برسیم. این برای ما مسلم شد. اون وقت وقتی ما در مسائل عرفانی میریم، میبینیم الان شما تمهید القواعد ابن ترکه را نگاه بفرمایید، اول تا آخرش بحث در این است توحید چیست، موحد حقیقی کیست. بعد من میخوام براه بیفتم، چجوری براه بیفتم؟ میگن لازمت این است حتما باید از طریق موحد حقیقی به توحید برسی، وگرنه اگر خودسرانه این راه رو طی کنی وصول به توحید حقیقی تقریبا به یک تعبیری میشود محال عقلی، به یک تعبیری هم میشود محال عادی. اینی که حالا او تعبیرات بی همرهی خضر به ظلمات نرو، این راه رو دنبال نکن که خطر گمراهی است. ولذا ما در عرفان به این دو تا نکته میرسیم، یک توحید حقیقی چیست، دو موحد حقیقی کیست. وقتی موحد حقیقی رو شناختیم، اون وقت باید در مسیر این موحد حقیقی خودمون را به توحید برسانیم. این میز ما با میز تمام عرفانهای در سراسر دنیاست. عرفانها در سراسر دنیا یکی و دوتا نیست، اینقدر مکاتب عرفانی در غرب و شرق هست، در آسیای میانی هست، در آسیای دور است، در افریقاست، در همه جا، در امریکاست، در خاورمیانه هست، در ایران است، به جز بعضی از کشورهایی که دیگه توی وادی مسائل توحیدی اصلا نیستن، شبیه کمونیستا. البته اونا توی این وادی ها اصلا عرفانی ندارن، واقعا یه حیوانات صرفی هم، حیوان عرفانی نیست. اما در غیر اینها اینقدر مکاتب عرفانی فراوان است، این مکاتب عرفانی هم بیشتر به اون تشنگی های درون افراد برخورد می کنند، ولذا راه می افتند یا درست یا نادرست. اما ما یه حسابی داریم، ما میگیم ما میخواهیم واقعا به توحید برسیم و در این رسیدن به توحید هیچ خطا نکنیم، اشتباه پیش نیاد، راه رو درست برویم، در تلبس به اسمای الهیه درست متلبس به اسما بشیم، وقت راهش اینه که باید از راه موحد حقیقی بریم. موحد حقیقی کیست؟ هم در عرفان برای موحد حقیقی علامت داده شد. ما در مصباح الانس ابن فناری حدود 18-19 تا وصف سنگین راجع به عارف حقیقی و موحد حقیقی داریم. در کتابی مثل شرح فسوس قیصری ما در هر فصلی که مربوط به یک حکمت است، در حدود 27 فصل، یعنی 27 میزان داریم برای رسیدن به موحد حقیقی. ما باید یک کسانی رو پیدا کنیم که این 27 میزان در اونها باشد. در مثل تمهید القواعد باز میزان داریم، در کتاب‌های دیگر عرفانیمون باز میزان داریم، در کتاب‌های فلسفی هم برای اینکه فیلسوف کامل را در رسیدن به فلسفه و حکمت، که حقیقت حکمت یعنی علم به احوال اعیان موجودات علی ماهیه علیها، که وقتی در حکمت جلو رفتیم می‌بینیم حقیقت وجود مال حق متعال است، دیگران همه نمود اون وجودن، از او بهره دارن، به او قائمن، چون به او قائمن از باب اطلاق مقوم به متقوم به اینها هم لفظ وجود رو اطلاق میکنیم. در اونجا میزان داریم که آقا حکیم حقیقی کیست، فیلسوف کامل چه کسیست، چه اوصافی رو باید داشته باشد. در شرع مقدس هم ما میزان داریم که آقا فیلسوف کامل کیه، در تعبیرات شرعی این فیلسوف کامل را یا میگیم نبی الله، یا میگیم رسول الله، یا میگیم خاتم الانبیا، یا میگیم در تعبیراتی مثل ولی الله، یا میایم میگیم امام، امثال این تعبیرات داریم. البته این تعبیرات مثل حکیم بودن، عارف بودن، اینها رو هم در متن تشریعیات داریم. اون وقت این میزانها را وقتی میایم میزانی که در فلسفه حقیقی داده شد، میزانهایی که در عرفان حقیقی داده شد، میزانی هم که در شرع مقدس چه قرآن و چه روایات اهل بیت داده شد، این میزانها رو با هم دیگر وقتی تلفیق میکنیم در محدوده خودمون، نتیجهش اون است که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن. قرآن و عرفان حقیقی و برهان از هم جدایی ندارن. تمام اینها به دنبال اینن که یک شخصی رو ما پیدا کنیم و به دنبال این شخص موحد بشویم. اول تا آخر قرآن را بخواهید دقت کنی که انهو در دو کلمه است قرآن. یک، توحید چیست؟ دو، موحد حقیقی چیست؟ ما بقیه همه باید خودشون رو تقدیم موحد حقیقی کنن. ببینیم از طریق او بریم بالا. بعد حالا میایم در عرفان یه مقداری چون بحث مربوط به جزئیات است وارد مباحث مبهدان حقیقی شده است و لذا مثلا میبینی شیخ اکبر محی الدین در خصوصش 27 مبهد حقیقی رو به ما معرفی کرد. حضرت آدم، جناب شیس، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی تا حضرت خاتم انبیا. این در اینجا به ما معرفی شد در این کتاب. در کتاب‌های دیگرم تک تک اهل بیت علیهم السلام را به ما معرفی فرمودند. در مسائل فلسفه چون مربوط به تعقل است، تعقل مال کلیات است، فلسفه عهده‌دار بیان مصداق نیست. قلمرو به فلسفه میزان کلی دادن است و فرد را به نحو کلی معرفی کردن است. این وظیفه فلسفه است. فلسفه قلمروی دارد، قلمرو فلسفه معرفی فرد به نحو کلی است. وصف را هم به نحو کلی عنوان کردن است. این هم در فلسفه میشه. شما وقتی دوره حکمت صدرالمتعلهین را با دقت مطالعه کنی در نهایت به همین نقطه میرسی که اون فرد انسان کامل رو ما میگوییم حکیم. اون وقت این فرد انسان کامل کیست؟ این دیگه وظیفه فلسفه به نحو کلی نیست این رو معرفی کنه، چون عقل کارش کلی فهمیست، مگر اینکه عقل از مرتبه فهم کلی بیاد پایین تر بخواهد بره در جاهای دیگر مصداق شناسی کنه که راه رسیدن به مصداق را عرفان برای فلسفه باز میکنه. چه این که شرع مقدس هم باز هم راه برای رسیدن به فرد موحد حقیقی را شرع مقدس باز میکنه. ولذا ما در قرآن کریم به موحدان حقیقی میرسیم، به جناب موسی کلیم میرسیم، به خاتم انبیا میرسیم، به همینی که محی الدین معرفی کرد این را از قرآن اقتناس کرد و معرفی کرد، همین روش مال قرآن است. این یک نحو قبسگیری از قرآن است که موحد حقیقی رو معرفی میکنند. اون وقت اینها میفرمایید الان دعای سماط توی این دو بخش است. یک توحید چیست؟ اون کسی که من میخواهم بخوانمش کیه؟ چه حقیقتی است؟ وقتی از الله شروع شد، اللهم انی اسالک باسمک العظیم الاعظم، معلوم میشود از اینجا شروع میشود این توحید حقیقی را معرفی کردن با تمام اسمای حسنایش که اون اسماء شمولی و کلی به معنای کلی سعی حق متعال را معرفی کردن. بعد وقتی در لابلای این دعا میرسیم میبینیم موحدان حقیقی هم از انبیا و تا میرسیم به خاتم انبیا و تا میرسیم به آل خاتم انبیا که ائمه علیهم السلام، باز این موحدان حقیقی را هم دعای شریف سماط به ما معرفی میکنن. اینا داشته باشید الان مثل دعای فرض ابو حمزه سومالی. دعای ابو حمزه سومالی مستاق به یک تعبیری موحد حقیقی معرفی نمی کنه، بلکه موحد حقیقی رو از باب اینکه این دعا از جان یک انسان کاملی مثل علی برخواسته است، اون متن دعا دارد توحید رو معرفی می کند. بعد اونی که این دعا رو می خواند، این خواننده و گوینده دعا موحد حقیقی است. از اون دعا می فهمیم این از موحد حقیقی صادر شد. اما در دعای کمیل هم همینجوره. از اول تا آخر حرف اسماء الله است. حرف این است که ما میخواهیم آدم بشویم. اما دعای سماط یه حساب جداگانه ای دارد. در این دعا نه تنها توحید معرفی میشود، بلکه در این دعا موحدان حقیقی هم به ما معرفی میشن، ولذا زیر دعا مستقیما رفت رو سر موحدان حقیقی که از اول تا آخر دعا همش به صورت درخواست با اسمای الهیه بود. منتها در بعضی از جاها گفتیم بارالها این اسمت رو من از اسم تو رو به خاطر این اسمت میخوانم که با این اسمت بر موسی مثلا تجلی کردی، براش چی پیش آمد؟ با اون اسمت میخوانم که بر اسماعیل تجلی کردی، براش چی شده؟ با اون اسم دیگر تو رو میخوانم که بر حضرت ابراهیم تجلی کردی، براش چی پیش آمد؟ اینها همه در لابلای خوندن به اسماء الله گاهی تجلیات اسمایی حق متعال را هم، گاهی در بخش تجلیات اسمایی ذاتی حق متعال، گاهی اسماء صفاتی حق، گاهی اسماء فعلیه حق رو در مقام تجلیات در لابلای این دعا تبیین کرد. اینا همه میشود توی دائره این که توحید چیست و این توحید با اسما بر کیها جلوه کرد، برای اونها چه پیش آمد، اینها بیان شد. اما پایان دعا درخواست ما با یک جمله به اتمام میرسد و اون این است ان تصلی علی محمد و آل محمد، که با این جمله شریف که انه اون خواسته ایمون تحقق پیدا کرد. از اول دعا که هی شروع کردیم اللهم انی اسالک اسالک اسالک، هی به اسمک العظیم، هی به مجدک، به عزتک، به جلالک، به کبریائک، به عظمتک، به جبروتک، همینجور آمدیم تا در آخر گفتیم آقا یه خواسته داریم. او خواسته ما این است ان تصلی علی محمد و آل محمد. دلیلش هم اینه، چون این رو امام معصوم فرمود، دلیلش هم اینه چون اینها موحدان حقیقی هستند. اون وقت راه عرفانی ما تعیین میشه. راه عرفان ما یعنی عرفان در منظر ما در حقیقت به ولایت برمیگردد. اگه عرفان به ولایت بر نگردد، مستقیما معرفت به عرفان به خود توحید برگردد بدون واسطه موحد حقیقی، در منظر ما اون عرفان عرفان کاملی نخواهد بود. درست افراد راه میفتن، براشون حالاتی پیش میاد، مکاشفات پیش میاد، دخل تصرفات در عالم پیش میاد، خیلی کارا میکنن، اما ما به دنبال این نیستیم. ما در عرفان به دنبال موحد حقیقی هستیم. موحد حقیقی رو هم با اوصافی که در عرفان نظری، با اوصافی که در فلسفه و حکمت، با اوصافی که در قرآن و روایات یافته ایم، در همین مصادیقی پیاده می شود که این مصادیق را هم قرآن و روایات به ما معرفی فرمودند، هم در عرفانم به ما معرفی شده. وقتی میرسیم به این اوصاف و به این افراد و مصادیق، اون وقت عرفان ما تقریبا به یک تعبیری عرفان موحدی است، نه عرفان توحیدی صرف. عرفانی است که دنبال موحد میرویم. درسته به دنبال حق متعالیم، اما ما به دنبال علی هستیم، با علی به حق برسیم. ما به دنبال فاطمه زهراییم که از طریق او به حق برسیم. ما به دنبال خاتم انبیاییم که از او به حق متعال برسیم. ما دنبال حضرت آدم تا خاتمیم که از او به حق برسیم. امروزم فرد جامعی داریم که این فرد جامع سمت نبوت تشریعی ندارد، اما اوصاف انسان کامل از آدم تا امام حسن عسکری را داراست. ما عرفانمون الان چیه؟ عرفانمون در حقیقت شناخت حضرت بقیت الله هست. خواهیم آقا رو بشناسیم. چرا آقا رو بشناسیم؟ چون مقصودی داریم به نام خدا، میخواییم به حق برسیم. این مقصود رو میخواییم از راه این قاصد به اون مقصد برسیم، نه خودمون راه بیفتیم. ولذا عرفان ما عرفان ولایی است، نه فقط عرفان توحیدی. عرفانی است که توحید او از ناحیه ولایت تأمین میشود. این ولایتی هم که میگیم همون صاحب نفس مکتفی ولایت کلیه الهی است که در هر عصر و زمانی هیچگاه زمین خالی از او ولی الله اعظم نظام هستی نخواهد بود. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. ولذا عرفان ما عرفان حجت الله شناسی است، عرفان ولی الله شناسی است، عرفان خلیفت الله شناسیه، عرفان امام شناسیه به تعبیر خودمون، و در حقیقت عرفان حضرت بقیت الله شناسیه که تا بتونیم با این فرد به محضر حق متعال برویم. ولذا شب ما، روز ما، دعای ما، نماز ما، حالات ما، در تمام چیزها ما با حضرت بقیت الله میخواییم برویم. راه ما این است. ما این را از عرفان فهمیده ایم و به نظر ما هم تنها راه حقیقی عرفان همین یک دونه راه حق است. این رو میگوین عقاید شیعه حقیقی. ولذا این عقیده یک عقیده منحصر به فرد نظام هستی است. این رو میگیم فرقه ناجیه. اینو میگیم فرقه ناجیه. انشاءالله متن دعا رو قرائت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. روز چهارم ماه عزیز محرم، ماه عزا، انشاءالله مهمترین مصداق اسم شریف عظیم و اعظم الهی حسین ابن علی علیه السلام. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحا وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج فرجا وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرا وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرا وإذا دعيت به على كشف البأساء والذراء انكشفا وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخدعت له الرقاب وخشعت له الأسباب و وجلت له القلوب من مخافت و بقوتك التي بها تمسك السماء عن تقع على الأرض إلا بإذنه وتمسك السماوات والأرض أن تزولا و بمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيحا وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومسابئ وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرا وصورتها فأحسنت تسبيرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرعا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي تور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب التور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في غلب القمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في تور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخير ولإسحاق سفيك عليه السلام في بعرشيا وليعقوب نبيك عليه السلام في بيته وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقه ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين ببعده وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على غبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبشأن القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سينا وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخدعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها النيران في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك التي كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبل فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سينا فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في سعيرة وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وباركت لإسحاق سفيك في أمة عيسى عليه السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليه السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير اللهم بحق جهاد الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر وبسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله عبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين
الهی شکر حسینی هستیم، الحمدلله فاطمی هستیم، حسنی هستیم. یا الله ما دوست داریم این اولیات را، ما بقیه دلال دوست داریم. اگر بدیم یا خوبیم به اسم شمایی آقا، الله دست ما را بگیریم. صلی الله